أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. سلام عليكم ورحمة الله. خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم افضل صلوات المسلمين. سلام عليكم ورحمه الله. بهم نتبلى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. ان شاء الله که صحیح و سالم موفق و مؤید باشید. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. در ادامه خطبه 192، خطبه قاصعه امیر المؤمنین سلام الله علیه بودیم. محوریت کلی این خطبه در ذم تعصب و غرور و کبر است. علیکم السلام و رحمت الله. امیر المؤمنین در قسمت قبل که دیروز خوندیم فرمود اگر بنا بود از بین تمام مردم یک گروهی به عنوان متکبر انتخاب بشن که اینها انبیاء بودند، ولی انبیاء این گونه نبودند و نهایت تواضع را داشتند. علیکم السلام و رحمت الله. در عین اینکه تواضع داشتند به فقر و نداری هم دچار بودند و علت فقر انبیاء این بود که مردم فقط برای دین، فقط برای خدا به سمت اونها گرایش پیدا کنند. خدا می توانست به اونها انواع و اقسام نعمتهای مادی و ظاهری رو بده، ولی در این صورت اخلاص مردم در توجه به انبیا مورد خدشه واقع می شد. در ادامه امیر المؤمنین بحث امروز به جای انبیا دقیقا همون قاعده را پیاده می کنند، ولی بحث کعبه را مطرح می کنند که کعبه چرا اینقدر ساده و خاکی است، چرا شرایط سختی برای حج قرار داده شده. آیا اگر شرایط را آسان، سرزمین مکه را یک سرزمین خوش آب و هوای، بیت الله را در یک فضای خوش آب و هوای قرار می دادن، اقبال مردم به خانه خدا بیشتر نمی شد؟ و چه عیبی داشت که خدا سرزمین بیت الله را، خانه خودش را در جای خوش آب و هوای قرار بده؟ حضرت دنبال بیان مفاسد این دیدگاهند. فرمود کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المثوبت والجزا اجزل. یک قاعده کلی امیر المؤمنین می فرماید هر وقت که بلوا یعنی امتحان و اختبار اعظم باشد، هر چی که مشکلات در سر راه انسان بیشتر باشد، کانت المثوبه ثواب و جزا نیز اجزل به معنای اکثر است. این یک قاعده کاملاً موازی است. هر چه زحمت شما در راه اطاعت بیشتر باشد، به موازات همون زحمت شما از اجر بیشتری برخوردارید. و طرف مقابل اگر برای انجام تکالیفتون زحمت کمتری کشیدید، به طبع از اون طرف پاداش و ثواب کمتری هم نصیب شما خواهد شد. این قاعده قاعده کلیست. امیرالمؤمنین در مورد این الان میخوان توضیح بدن. فرمود الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تضر ولا تنفع. آی مردم، آیا ندیدید؟ الا ترونه، آیا ندیدید ان الله سبحانه، این که خداوند اختبر الاولین من لدن آدم، از اولین مخلوقات که وجود آدم نبی الله هست، الالآخرین من هازد عالم، از اولین فردی که در این عالم پای گذاشت، انسانی که در این دنیا پا گذاشت تا نفر آخری که رخت از دنیا برمی‌بندد ما همه اینها را اختبار کردیم، امتحان کردیم. به چه چیزی؟ به احجار لا تضر ولا تنفع، به یه عده‌ای سنگ که این سنگ‌ها نه نفع به کسی می‌رسوندند نه ضرر به کسی می‌رسوندند. ولا تبصر ولا تسمع، نه می‌شنیدند و نه می‌دیدند. خب این سنگ‌ها چه سنگی است که خداوند همه مردم را به سبب اونها امتحان کرده؟ فرمود فجعلها بیت الحرام الذي جعله للناس قياما. مقصود من همون بیت الله الحرام است. یک عده سنگ که روی هم گذاشته شده به عنوان یک خانه انتخاب شده و مردم به عبادت و پرستش و حضور در این مکان دعوت شده. این قصه هم از زمان آدم تا انتهای دنیا برای همه مطرح است و ما به سبب این امتحان مردم را جزا میدیم. هر کسی در این مسیر سخت و مشکل ثابت قدم تر باشد جزای او نزد ما بیشتر است. یک نکته همین ابتدا باید عرض کنیم. حضرت فرمود من لدن آدم. خب برای ما که یه چیز تقریبا واضحی است که جناب ابراهیم خانه کعبه را بنا گذاشت، ابراهیم و اسماعیل بودن، در حالی که امیرالمؤمنین فرماد از زمان آدم تا ابراهیم که یک زمان بسیار طولانی است اونها هم موظف بودن به کعبه بیایند، به بیت الله بیایند. مگر اون زمان اصلا بیت اللهی بود که مردم بخوان به اونجا بیان؟ این یک سوالی است. جناب ابن ابی الحدید مرحوم آقای خویی همه اینها در شروع نهج البلاغه ذکر کردن این مطلب را که بله اولین کسی که خانه کعبه را بنا کرد حضرت آدم بود. در روایاتی هم که ذیل این مطلب آمده کاملا واضح از حضرت آدم به عنوان بنا و حوا کسی بود که مصالح را برای او می آورد. حضرت آدم اولین کسی بود که بنای کعبه را بنا نهاد. حالا در ادامه میخونیم که حضرت میفرماد از همون اول آدم و فرزندان او دعوت شدن برای حج و عمره. خب آدم این خانه را ساخت و این خانه بود تا زمان طوفانی که در زمان حضرت نوح به وقوع پیوست. در اون ایام خانه کعبه به طور کلی ویران شد. حضرت ابراهیم به سبب هدایت‌های الهی آمد دقیقاً در همون مکانی که آدم کعبه را بنا کرده بود مجدداً خانه کعبه را بنا کرد. در واقع دو تا بنا داریم، ولی بنای ابراهیم یک طوری میشه گفت که تجدید بناست. سلام علیکم و رحمت الله. تجدید بنا توسط ابراهیم صورت گرفت، اگرچه هیچ اثری از آثار این خانه نمونده بود، ولی چون آدم اول این رو تأسیس کرده بود ما به خانه‌ای که ابراهیم ساخت تجدید بنای کعبه میگیم. در هر صورت امیرالمومنین میفرماد واضح و مسلم است که از زمان آدم این حج کعبه به عنوان محل و مکانی برای اجتماع مؤمنین مورد توجه بوده. فجعلها بیت الحرام الذي جعله للناس قياما. این جمله امیرالمؤمنین از قرآن اقتباس شده است. حضرت میفرماید که این خانه کعبه خانه ای است که خداوند او را برای مردم قیام قرار داد. قیام چیست؟ در سوره مبارکه مائده آیه 97 خدای متعال میفرماید جعل الله والکعبه، جعل الله الکعبه البيت الحرام. خداوند کعبه را بیت حرام خودش قرار داد. قیاما للناس، این قیاما للناس یعنی عامل پایداری، اقتدار و تضمین کننده قیام زندگی مردم، چه قیام مادی چه قیام معنوی زندگی مردم به این خانه کعبه است. این یکی از تعابیر لطیف قرآنه. میفرماد شما اگر میخواهید دنیاتون آباد بشه باید به حج بیایید. ما ما خیال میکنیم اگر کسی به حج رفت خب یه هزینه هنگفتی باید الان هزینه کنه، 60 میلیون 70 میلیون کم و بیش نمیدونم برای حج واجب. ما خیال میکنیم این پول از دستمون رفته در حالی که هیچ لذتی هم نبردیم اونجا، فضای تفریح و تفرج هم که نیست، همش آداب و اعمال و سختی و اون فشارهای آنچنانی. ما خیال میکنیم از دستمون رفت، ولی خدا میفرماید نه تنها معنویت شما را در این خانه و کنار این خانه تضمین کردیم، بلکه دنیای شما هم در اینجا اقامه میشود. اقامه دین و دنیای شما اینه. اینکه میبینید مراجع بزرگوار ما، رهبر معظم ما، با تمام این خواست هایی که آل سعود دارن، ولی خب رضایت به ترک حج نمیدن. اون سالی هم که امام اون فتوای عجیب را صادر کردن، خب دیگه علناً دست به کشت و کشتار مسلمان ها زده بودن این آل سعود کثیف. ولی تا جایی که امکان دارد باید فضای رفت آمد به حج باشد. چرا؟ چون خدا میفرماید من قیام زندگی معنوی و مادی شما را اینجا قرار دادم، اگر نیامدید خودتون رو محروم کردید، ما چیزی ازمون کم نمیشه، ولی محرومیت برای شما باقی میمونه. فجعلها بیته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه باوعر بقاء الارض حجرا. از اینجا به بعد تعداد الفاظ و لغاتی که حضرت استفاده میکنه زیاده، توجه بفرمایید که ما معنا کنیم و رد بشیم. اوعر به معنای سخت و خشنه، بقا به معنای قطعه است. فرمود خداوند وضع این بیت الله را، کعبه را، در جایی قرار داد که سخت ترین و خشن ترین قطعه های زمین است از جهت سنگ. به تعبیر خودمانی سنگلاخی ترین منطقه زمین همین کعبه است. و اقل نطائق دنیا مدرن، نطائق معنای یک نقطه مرتفعی است، تپه ها رو میگن نطائق، مدر به معنای کلوخه یعنی خاک. فرمود و کمترین کوه های خاکی را این سرزمین مکه داره. تمام کوه ها کوه های سنگلاخی است، چیزی به نام خاک در اونجا زیاد نیست، چون خاک عامل رشد گیاهان است، در حالی که اونجا خاک ندارد، سنگلاخ است. و از یق بطون الاودیه قطرن، سرزمین مکه را، بیت الله را خدا در جایی قرار داد که این سرزمین مکه از یق یعنی تنگ ترین، اودیه به معنای دره است، تنگ ترین دره های سطح زمین رو داره. این دره هرچه پهن‌تر باشد، چون دره محل رفتن آب دیگه، دره هرچه پهن‌تر باشه کنارش زراعت بیشتره، زمین حاصل خیز بیشتره. دره هرچه تنگ‌تر باشد سنگلاخی‌تره و محل عبور با فشار آب، یعنی یه باران کوچکی هم که بیاد چون میخواد از این کوه سرازیر بشه، سیل به راه میندازه در دامنه کوه. حضرت میفرماد که مکه چنین جاییست و خداوند بیت اللهش را در این سرزمین سخت و خشن قرار داد. بین جبال خشنت و رمال دمثه، در بین کوههای خشنی که در بین کوههای خشن و رمال، رمال از رمل یعنی شنزار، دثمه به معنای نرم، و در بین یک شنزارهای نرمی که این شنزارهای نرم رملها قابلیت زراعت ندارند، اون چه که هست سنگلاخی است. اگر هم احیانا جایی خاکی وجود داشته باشد، این خاک خاک رمل است که به درد کشاورزی نمیخوره. و عیون وشله، و این سرزمین مکه جایی است که چشمه های او، وشل به معنای کم آب، یا چشمه ندارد یا اگر چشمه دارد آب چندانی ندارد. و قرن منقطعه، و سرزمین مکه به خاطر بیابانی و کویر بودنش، قرن یعنی قریه، روستاهاش از هم جدا جدا هستن، منقطع هستن، پراکنده هستن، اجتماعی درش نیست. هر چهار خانواده یک گوشه‌ای در این بیابان قرار گرفتن. خب حالا توجه کنید این تعابیری که امیرالمؤمنین داره میفرماد برای این که سختی و بد آب و هوا بودن این سرزمین رو به ما نشون بده. خداوند کعبه را در جایی قرار داد که از جهت امکانات رفاهی و آبادانی و شرایط محیطی بسیار بسیار شرایط بدی داره. امیرالمؤمنین می‌فرماد اونقدر این آب و هوا بد است که لا یزکو بها خف و لا حافر و لا زلف، هیچ گونه حیوان رام، حیوانی که بشه از او استفاده کرد، در این سرزمین پرورش پیدا نمی‌کنه. خف به معنای شتره، یزکو تزکیه به معنای رشد و نمو. فرمود رشد نمی کند در سرزمین مکه شتر ولا حافر، حافر به معنای اسب، زلف به مجموع حیواناتی گفته میشه که سم اونها یه شکافی داره، یعنی سمشون دو تیکه است. معمولا به گاو و گوسفند که سمشون دو تیکه است میگن زلف. حضرت فرمود بله، چهار تا گاو و شتر و گوسفند و اینها در اون سرزمین پرورش پیدا میکنه، ولی قابلیت پرورش حیوانات، حتی حیوانی مثل شتر که اینقدر سخت جانه، اینقدر در مقابل مصائب میتونه تحمل کنه، حتی سرزمین مکه قابلیت پرورش این حیوان رو هم به صورت وسیع نداره. خب خداوند سر حج را، بیت الله را، خانه خودش را در این سرزمین سخت و خشن قرار داد. ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یثنوا اعطافهم نحوه، فرمود خب ما خانه را در اینجا بنا کردیم، آقای آدم با فرزندان ترکت کن و به حج برو، اطراف خانه مرا شلوغ کنید. این نیست که من حج را اونجا قرار دادم هیچی، اون برای خودش اونجا باشه، شما هم برید در جاهای خوش آب و هوا زندگی کنید. خیر، شما وظیفه دارید برید اونجایی که من میگم، اونجا رو آباد کنید، دور او رو شلوغ کنید. امر آدم علیه السلام، خداوند امر کرد به حضرت آدم و ولده و فرزندان آدم، ان یثنوا اعطافهم نحوه، یثنو به معنای میل پیدا کردنه، این که با میل و اختیار خودتون هجرت کنید. اعطافهم نحوه، اعطاف به معنای کتف هاست در لغت، ولی وقتی میگه نحو هم یعنی طرف اونجا، کتف هاتون را به طرف مکه ببرید، یعنی راه بیفتید، بسم الله بگید و مسیر مکه را در پیش بگیرید. آقای آدم، خودت و فرزندانت میل پیدا کنید با اشتیاق، نه اکراه، از روی رضا و رغبت به سمت مکه حرکت کنید. و فصار مثابتا لمنتجع اسفارهم، پس مکه بعد از اینکه این افراد آمدند به عنوان یک ملجأ و پناهگاهی برای سفر همه مسافران گردید، ولی یک مقصدی که اون مقصد نفع میرسان به همه. ببینید، دقت کنید، فصار مثابتن، پس مکه گردید، مثابه به معنای محل اجتماع، یک جایی که همه امر شدن به اونجا برن، پناهگاه. سلام علیکم و رحمت الله. فصار مثابتن، مکه گردید یک پناهگاهی، لمنتجع، منتجع یعنی جایی که استفاده و سود درش هست، منفعت درش هست. اسفار جمع سفر است. مکه برای هر مسافری که به آنجا بیاید نفع دارد. این همون آیه قرآن است که فرمود و اذ جعلنا البیت مثابتن للناس و امنا، ما خانمون را، بیت الله را، در جای قرار دادیم که این پناهگاه مردم است، اولا امنیت مردم را به ارمغان داره، دوما فرمود فصار مثابتا لمنتجع اسفار هم. این منتجع به معنای فائده من. حالا فائده چیست؟ همون چیزی که بالا عرض کردیم. فرمود فائده های معنوی و مادی شما در گروه همین مکه است. جعله للناس قیاما، هر کسی به اینجا بیاد ما تأمین میکنیم زندگی دنیایی و آخرتی او را. و غایتا لملغارها لهم، و خداوند مکه را یک غایت و هدفی قرار داد. ملغا اسم مکانه، یعنی اونجایی که بار می اندازن مسافران. رحال رحلت یعنی کوچ دیگه. کسانی که اهل کوچند وقتی به مکه می رسند بار می اندازن و اینجا می شود پناهگاه اونها، اینجا می شود جایگاهی که به مردم نفع می رساند. تحوی الیه ثمار الافعده. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. دقت بفرمایید، حضرت میخواد بگه مردمی که به سمت مکه میان چطور آدمایی هستند. خب اونجا جای تفریح و تفرج نیست، بله، ولی تحوی الی، تحوی الی حرکت با سرعت رو میگن، شتافتن به سمت جایی رو میگن تحوی الی. مردم حرکت میکنن به سمت مکه، میشتابن به سمت مکه، ولی نه همه مردم. اونهایی که ثمار الافعده، میوه دلهاشون طاهر است، طیب است. ببینید یه وقتی یه میوهی هست، این کاله، کسی از او استفاده نمیکنه. میوه وقتی که رسید او قابل استفاده است. فرمود دلها وقتی به اون حد کمال برسند، وقتی به اون جایی برسند که شیرین بشوند، قابل استفاده بشوند، این دلها متوجه مکه می شوند. این دلها شتابان به سمت بیت الله حرکت می کنند. اگر می بینید در دل شما حب بیت الله نیست، حب حج واجب و عمره نیست، فرمود مشکل از حج نیست ها، مشکل از شما، شما هنوز به بلوغ نرسیدید. اگر کسی ثمار الافعده شد، میوه دلش رسیده شد، او عاشق مکه می شود. همونطوری که عاشق کربلای ابا عبدالله می شود، عاشق مکه باید شد. تعبیر خیلی تعبیر لطیفی. من مفاوز غفار سهیقه. حضرت می خواد بفرماد که خب بله، مکه یک جایگاه سخت و خشنی است که ما برای رضای خدا به اونجا می آییم. اما آقا جان، آیا نمی شد خداوند مکه را یه طوری قرار بده خودش سخت باشه، خشن باشه، سرزمین مکه بد آب و هوا باشه، ولی اقلن این اطراف و اکنافش خب خوش آب و هوا باشه؟ مایی که میخوایم از ایران بریم، کسی که میخواد از یمن بره، اون کسی که میخواد از عراق و فلسطین و شام بره، ما اقلا یک سرزمین خوش آب و هوایی رو رد کنیم، یه تفرجی کنیم، بعدم برای اعمال حج بریم وارد یه سرزمین خشک و بد آب و هوا بشیم. این هم امکانش نبود. حضرت میفرماد خیر، خداوند طوری برنامه ریزی کرد، این سرزمین را طوری قرار داد که راه‌های رسیدن به او هم سخت باشه. من مفاوز غفار صحیفه. مفاوز به معنای بیابان است، غفار به معنای جایی است که خالی از سکنه است، چون آب و هوای خوبی نداره کسی در اونجا نمی‌نشه. صحیفه به معنای دوردسته. فرمود مردم باید از بیابان‌های خالی از سکنه دوردست حرکت کنند و خودشون را به مکه برسانند. و مهاوی فجاج عمیقه. مردم باید از مهاوی یعنی پرتگاه، فجاج عمیقه، فجاج یعنی در راهی که بین دو تا کوه میگذره رو بهش میگن فجاج، عمیق هم که یعنی عمیق، دره‌های عمیق. مردم باید دره‌های عمیقی را بگذرانند تا به مکه برسند. و جزایر بحار منقطعه. مردم باید از جزیره های پراکنده دریاها حرکت کنند، بیایند تا خودشان را به مکه برسانند. با در این دو سه تا جمله‌ای که خوندیم هم مقصد را مشخص میکنه، یعنی از اقصا نقاط عالم باید حرکت کنن تا به مکه برسن، هم کیفیت مسیر را مشخص میکنه که کسانی هم که در مسیرن، مسیر جای خوشگذرونی نیست، سختی هایی برای اونها داره. خب حالا همه مردم با سختی و زحمت آمدن به مکه رسیدن که صفاتش رو حضرت فرمود، حالا باید چی کار کنن؟ حتی یهوزو مناکبهم زللا. یهوزو این تکان خوردن شانه رو میگن، مناکب به معنای شانه است. یهوزو مناکبهم یعنی شانه هاشون تکان میخوره، زللن به معنای خضوعه. اینها همین که وارد بیت الله شدن، عظمت بیت الله که مقابل اینها قرار میگیره، اینها شانه هاشون به لرزه در میاد، خضوع میکنن. ما که توفیق نشده بریم، ولی کسانی که رفتن شنیدیم میگن با تمام این ساخت و سازهایی که دور و بر بیت الله انجام داده، این برج ساعت و برج های دیگر که قد و قامتشون خیلی بلندتر از کعبه است، ولی هر کسی برای اولین بار پا در بیت الله میگذارد، از عظمت این خانه به سجده میافتد. این همون جمله ایست که امیرالمؤمنین میفرماید یهوزو مناکبهم زللا، اینها شانه هاشون از عظمت این بیت الله به لرزه در میاد، خضوع و خشوع میکنند. یحللون لله حوله، مردم یحللون یعنی تحلیل، لا اله الا الله گفتن، دور تا دور بیت الله حرکت میکنند و لا اله الا الله میگویند. یرملون علی اقدامهم شعثا غبرا له، این صفات است که حالا کسی که حج رفته باشه کاملا در ذهنش مرور میشه. فرمود باید لباس آنچنانی بپوشید، تکبیر و تحلیل بگید. یرملون، یرملون به معنای هروله کردنه، هروله میکنند بر پاهاشون در حالی که شعثا غبرا، شعث یا شعث به معنای جولیده بودن موست، قبر به معنای قبارالود بودنه. خب اینها نباید تنظیف کنن، نباید هی به خودشون برسن و آرایش کنن، این موها جولیده شده، قبارالود شده، ولی دارند به تکالیف و اعمالشون میرسن. خیلی دقت کنید، فضای کلی خطبه در باب این است که شما نباید متکبر باشید، شما نباید مغرور باشید. خداوند اعمال حج را طوری برنامه ریزی کرده که این غرور و تکبر و خودبینی را از دل شما بکنه، شما را مجبور کرده اعمال را طوری به جا بیارید که این موها پریشان بشه، این موها قبارالود بشه. قد نبذ الثرابیل وراء ظهورهم، حاجیان کسانی هن که نبذ یعنی دور می اندازن، از سرابیل، سرابیل به لباس میگن، وراء ظهورهم، هر کسی با هر لباس فاخری که به حج آمد، وقتی که خواست محرم بشه باید لباس از تن به در آرد، دوتا حوله برای خودش انتخاب کنه. خب یه عده خیلی سختشون، اونهایی که لباسهای آنچنانی می پوشن برای هر جلسه و مجلس یک لباس خاص باید بتن کنن، حالا به این شخص متکبر فخر فروش بگه آقا تو هم باید مثل بقیه مردم لباس بپوشی، لباسی که هیچ گونه تجملی درش نیست، حتی دکمه هم نداره، اینا خیلی سختشونه دیگه. اما خدا میگه من تو را آوردم در این عمل قرار دادم تا این تکبر و فخر فروشی تو را پایین بریزم، تا تو را متواضع کنم. نبذ السرابیل وراء ظهورهم و شوهو به اعفاء شعور محاسن خلقهم، شوهو به معنای زشت و بدمنظر شدنه، اعفاء شعور، اعفاء رها کردن چیزیست، شعر همشه به معنای مو. فرمود اینها نمیتوانن موی سر و صورتشون رو کوتاه کنن دیگه، این موها بلند میشه، هرچه مو بلند بشود محاسن خلقت را، زیبایی ها و خوشگلی های انسان را میپوشونه. فرمود خداوند اینها را زشت و بدمنظر میکند به سبب همین جولیدگی ها و این هم موی سرشون، موی صورتشون بزرگ شده. هدف چیست؟ خدا چرا با مردم این امتحان سخت را میگیره؟ چرا اونها را به حجی میفرسته که اونها باید پا روی نفسانیت خودشون بگذارن. فرمود سه تا علت داره: ابتلاء عظیما، برای اینکه اونها را مبتلا کند به یک امتحان سختی و امتحانا شدیدا، و از اونها یک امتحان شدید بگیرد، و اختبارا مبینا، و یک اختبار و امتحان آشکار تو روز روشن. اگر آمدی اینجا خواستی حجت مقبول بشه باید این کارها رو انجام بدی. حالا امیرالمومنین این طرف رو فرمود که باید موی سرتون بلند بشه از قیافه میافتید، اون طرفش هم هست، فرمود باید روز آخر موهاتون رو کوتاه کنید. خیلی ها به حج نمیرن سر همین قصه، اینها دلبسته موی سرن، این زلفی که دارن همه هویتشون رو در اون میبینن. میگه من اگر به حج رفتم موامو کوتاه نمیکنم، یا نمیرم یا اگر رفتم چون دلبسته است. میگه اولا در ایام حج اجازه نمیدم موهاتو کوتاه کنی، دوما وقتی که اعمال حج رسید اون روزهای آخر باید حلق کنی، تقصیر کنی، موی سر رو بتراش. اینجا تفاخر نداریم، خود برتربینی نداریم، همه اینها برای امتحان گرفتن از ماست. هدف از امتحان چیز؟ خدایا تو امتحان عظیم شدید مبین گرفتی که چیکار کنی با ما؟ فرمود هدف این است. همه این درسی که امروز خوندیم، این 7-8 خطی که امروز خوندیم، از شرایط سخت مکه گرفته تا شرایط راه گرفته تا امتحانهای سختی که در خود ایام حج هست، فرمود همش به خاطر اینه که تمحیصن بلیغا، تمحیص به معنای تطهیر شدن، پاک شدن. فرمود برای این که ما شما را پاک کنیم، اما یک پاک شدنی که بلیغ باشد، که شما را به ما برساند، یه پاک شدنی که هیچ گونه رذیله اخلاقی در شما باقی نده. این روایت معروف دیگه، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی عازم حج شد، عازم عمره شد، فرقی نداره حج و عمرش، به شرط این که تکبر در دلش راه نداشته باشه. این شرط رو امام صادق گذاشت، چون اعمال حج طوری برنامه ریزی شده که تکبر رو از تو بگیره. اگر تو به حج رفتی و برگشتی در حالی که متکبر بودی، حج تو قبول نیست. ولی امام صادق فرمود اگر کسی به حج رفت، به عمره رفت، در حالی که در دلش دیگه کبر و غرور نداشت، فرمود رجع من ذنوبهی که هیئت یوم ولدته امه، مانند روزی که از مادرش زاده شد معصوم می شود، هیچ گناهی برای او باقی نمی ماند. خب اگر امتحان سخت است، پاداش هم پاداش بزرگیست. برگردیم به اولین جمله‌ای که امیرالمؤمنین درس امروز فرمود کل ما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المثوبه والجزا اجزل، هرچه امتحان سخت در پاداش بیشتر. امتحان سختی مثل حج را برگزار میکنن، پاداشش چیست؟ پاداشش اینه که تو رو طیب و طاهر میکنن، تمحیصن بلیغا. این یک. دو، جعله الله سببا للرحمه، این امتحان سخت جزاش اینه که خداوند رحمت را بر شما میفرستد. علت این که خدا به کسی رحمت میفرستد همین تحمل سختی هاست. و سومین نتیجهش اینه و وصلتن الى جنه، و خداوند به سبب همین اعمال خالص شما را به بهشت میرسانه. این کم جزاییست؟ ولی جزاییست که در سختی نهاده شده، در مشقت و رنج گذاشته شده. امیرالمؤمنین یه سوال مطرح میکنه از همه ما و شما، آقا نمیشد خدا همین حج را با همه همین ثواب ها و برکات و پاداش ها قرار بده ولی اینقدر سختش نکنه؟ یه مقداری آسونتر که همه بتونن برن، یه مقداری جاذبه های توریستی و گردشگریش رو بیشتر کنه، یه ساحلی داشته باشه، یه دریاچه‌ای داشته باشه، آب و هوای خوب. بالاخره مردم با میل و رغبت برن به مکه، چرا با رنج و زحمت و مشقت؟ یه طوری میشد همه کیف میکردن. به جای 1,000,000 و 2,000,000 زائر بیت الله 20,000,000 زائر می اومد. چه ایرادی داشت؟ خیلی بهتر بود که. پس چرا خدا این کار رو نکرد؟ امیر المؤمنین به این سوال میخواد پاسخ بده. فرمود ولو اراد سبحانه، اگر خدای سبحان اراده میکرد، ایز بیته الحرام، این که بیت الله را قرار بدهد، و مشاعره العظام، مشعر را قرار بدهد، این که بیت الله و مشعر، مشعر رو هم مستحضرید دیگه، مشعر را مشعر میگن، سرزمین مشعر، چون یک محلی است برای بروز شعار دین، شعارهای الهی که لا اله الا الله، سبحان الله، لبیک اللهم لبیک است، در این سرزمین محقق می شود. بعضی ها گفتن مشعر به این معناست که محلی است برای فکر، محلی است برای درک، محلی است برای شعور، انسان اونجا تفکر کنه و به شعور برسه. امیرالمومنین فرمود خداوند بیت الله را و مشعر را می توانست قرار بدهد در بین جنات و انهار، بین باغ‌ها و چشمه‌ها، و سهل و قرار، در سرزمین‌های هموار، در سرزمین‌های آرام، جمع الاشجار، جمع به معنای کثرت، اونجایی که درختانش پرپشت باشند، زیاد باشند، دان سمار، دانی از سمار، دانی از دنو است، یعنی نزدیک، سمار هم یعنی میوه، میوه‌هاش نزدیک باشند، در دسترس باشند، اونقدر میوه فراوان باشد که این شاخه های پایینی رو مردم نچیده باشند، پر از میوه باشد، به هر درختی رسیدی دست دراز کنی بتونی میوه بچینی. ملتف البنا، ملتف به معنای متراکم، بنا جمع ابنیه است. اونجا حضرت فرمود مکه فعلی از قریه های منقطع تشکیل شده، آبادی های پراکنده، ولی خدا می توانست مکه را در جایی قرار بدهد که ابنیه و برج و باروها به هم چسبیده باشند، متصل القرى، قریه های او به هم پیوسته باشد، جدا جدا از هم نباشد. بین برت سمرا، بره به معنای گندم، سمرا و اون زردی گندم میگن، یعنی گندمی که رسیده باشد. فرمود می توانست بیت الله را در یک گندمزاری قرار داده بشه که این خاک آنچنان حاصل خیز است، تمام این گندم ها به حد رسیدن رسیده باشد. و روزتن خزرا، مکه را در باغ های سرسبزی قرار بدهد. و اریاف محتقه، اریاف معنای، شاید تو اخبار شنیده باشید، میگن که ارتش سوریه امروز ریف جنوبی دمشق را آزاد کرد. ریف یعنی روستا، اریاف جمع روستا هاست، محتقه به معنای پر جمعیت، یعنی جایی که گرد او جمعیت جمع شده باشه. می توانست مکه را در کنار روستاهای پر جمعیتی قرار بده، جمعیت به وفور به اونجا بیاد. و اراس مقدقه، اراس یعنی سرزمین، به حیات خونه عرب میگه اراس، چون یه سرزمین پهناوری است نسبت به خود خونه. مقدق به معنای اونجایی که آب زیاد داره. خداوند می توانست بیت الله را در سرزمین پر آبی قرار دهد. و زروع ناظره، در کشت و زرعهایی که ناظره یعنی چشم نواز، سرسبز خوشگل. و طرق آمره، به جای اینکه مردم بخوان از دره های آنچنانی عبور کنند، از پرتگاه ها عبور کنند، خداوند مکه را، بیت الله رو جایی میگذاشت که طرق او، راه های او آمر باشه. آمره یعنی آباد، جاده های پهن و ششباندهی باشه، مردم راحت بیان، دور تا دور این خیابان ها درخت باشه، آب باشه. اما حضرت فرمود اگر خداوند میخواست این کار را انجام بده، بیت الله را در چنین فضای دلچسبی قرار بده، لکان قد سقر قدر الجزا الا حسب ضعف البلا، همونقدر که بلا و امتحان و سختی کم میشود، جزا و پاداش هم کم میشه دیگه. خداوند به خاطر یک حج تمام گناهان کسی رو نمیبخشه، درهای رحمتش رو باز نمی کنه، او رو به بهشت نمی رسانه، هرچه رنج و زحمت کمتر پاداش هم کم. این که رسول مکرم فرمود بالاترین و با ارزشترین کارها احمزها، احمز یعنی سختتر، سختترین کارها با ارزشترین هم، چون پاداش بیشتری در قبال او به ما خواهند داد. لکان قد سقر قدر الجزا، در این صورت پاداش کم می شود، علا حسب ضعف البلا، چون سختی ها هم کمتر شد. این درس درس مهمی است. اگر می خواهید پاداش بزرگی بگیرید، خودتون رو آماده بلاهای سختی بکنید. امتحانات سخت پاداش های سختی دارند، امتحانات راحت به همون اندازه جزا و پاداش کمتری هم. من این دو سخط رو می خونم چون بعدش بحثمون عوض میشه. اگر عزیزی کار داره بره، ما انشالله صوت رو در گروه میگذاریم، در کانال میگذاریم. اما خب این سه چهار خط رو عرض میکنم خدمت شما. در ادامه حضرت فرمود ولو کان الاساس المحمول علیها، اگر خداوند به جای این که بیاید و این سرزمین را سرزمین خوبی قرار بده، بیاد یه کار دیگه بکنه، خود بیت الله را، خود این خانه را از زر و زیور درست کنه، جاذبه برای خودش درست کنه، چه ایراده پیش میاد؟ فرمود ولو کان الاساس المحمول علیها، اگر پایه های این خانه ای که خانه بر او حمل شده، یعنی این فونداسیون زیرینی که خانه بر روی او قرار داده شده، والاحجار المرفوع بها، و این سنگ هایی که یکی یکی کنار هم قرار گرفتن و خانه کعبه را ساختن، اگر اینها بین زمردت خزرا، از زمرد سبز درست شده باشد، به جای سنگ سیاه زمرد سبز باشد، و یاقوتت حمرا، به جای سنگ یاقوت قرمز باشد، و نور و ضیا، این سنگ ها سنگ های نورانی باشند، سنگ های درخشنده باشند. حضرت فرمود اگر این طوری بشه، خوب گوش کنید عزیزان، من این سه جمله را میخوانم، معنا میکنم، ولی توضیح نمیدم. این تحقیق شما باشه. 13 14 نفر الان در جلسه حاضرن آنلاین، چند نفرم احتمالاً گوش میدن. شما در گروه برای ما توضیح بدید مقصود از این دو سه جمله حضرت چیست. میخونیم، ترجمه میکنیم، ولی مقصود با شما باشه. فرمود اگر کعبه خیلی خوشگل و دلارا و زینتی باشه، لخفف ذلك مسارعه الشك في الصدور، این زیبایی بیت الله باعث می شود که خفف، یعنی کم بشه، مسارعه به معنای این کشتی گرفتن رو عرب میگه مسارعه، چون هر کسی تلاش میکنه دیگری رو به زمین بزنه، هر کسی به زمین افتاد طرف مقابل بر او چیره است، بر او غالبه، لذا مسارعه اینجا به معنای تسلطه. فرمود لخفف ذلک، یعنی این تجملات و جواهرات بیت الله باعث می شود مسارعه و غلبه شک در دلها کم بشه. اگر خانه بیت الله از طلا ساخته می شد، مردم در درون دلشون کمتر شک پیدا می کردن، این شک و شبه ها و ایرادات کمتر می شد. و لوزع مجاهدت ابلیس عن القلوب، یعنی از بین می رفت مجاهده و تلاش ابلیس از قلب مردم، شیطان دیگه تلاش نمی کرد که مردم را منحرف کنه، قلوب مردم را در اختیار بگیره. ولنفا معتلج ریب من الناس، نفی می شد، معتلج به معنای تلاطم است، این شک متلاطم، دریای طوفانی شک ها و ریب ها دیگه نفی می شد، مردم اصلا چیزی به نام شک در دلشون باقی نمی موند، ریب در دلشون باقی نمی موند، شیطان دیگه نمی خواست اونها رو گول بزنه. خوب دقت کنید بحث رو. حضرت می فرماد اگر کعبه از زیورالات به وجود می آمد، سه تا اتفاق می افتاد. شک در دل مردم راه پیدا نمی کرد. شیطان در صدد گمراهی اونها نبود و ریب قلوب مردم رو به هم نمی ریخت، تلاطم در دلها ایجاد نمی کرد. حالا سوال من اینه، این توضیحی که گفتم شما بدید، این ستا که خیلی چیزهای خوبی هم، اصلا ما دنبال همینیم، شیطان در دل کسی نفوذ نکنه، شک در دین به وجود نیاد، شک در احکام، شک در نبوت انبیا به وجود نیاد. خب خدا اگر کعبه را به جای سنگ از خشت طلا درست میکرد، ما اصلا دیگه مشکلی نداشتیم، همه چیز درست میشد، شیطان با کسی کار نداشت، ما هم راحت به اخلاص و تقوا میرسیدیم. حقیقت این سه جمله‌ای که امیرالمؤمنین فرماد، این به عهده شما باشه، انشاءالله تحقیق کنید بفرستید برای ما، تو گروه بگذارید، یه مقداری کلاس از حالت متکلم وحده بودن خارج بشه، چون فقط من دارم حرف میزنم، انشاءالله شما هم به میدان بیایید و مطالبی بفرمایید استفاده کنید. بحث اگر واضح شد بفرمایید تا من ادامه بدم. این سه جمله در واقع سه جمله خوبند، ولی حضرت میفرماد که خدا اینها رو انتخاب نکرد. خب چرا انتخاب نکرد؟ خیلی خوب میشد اگر شیطان دستش از ما کوتاه میشد، چرا اینها انتخاب نشدن؟ انشاءالله شما بگید برامون. ولیکن این دو خط رو هم بخونیم و تمام. ولیکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد، ولی خداوند مردم را با انواع سختی ها امتحان میکنند. و یتعبدهم به انواع المجاهد، خداوند متعبد و سربراه میکند مردم را به انواع مجاهدت ها. میگه باید تلاش های طاقت فرسای انجام بدی تا تو متعبد بشی. کسی با یه نماز واجب خوندن متعبد نمیشه، باید رنج و زحمت و سختی بکشی تا به مقام عبودیت برسی، جزء عباد بشی. راهش اینه. و یبتلیهم به ضروب المکاره، خداوند مبتلا میکند مردم را، ضروب یعنی انواع، به انواع مشکلات و مکاره، آنچه که انسان ازش کراهت داره. همه ما رو به اینها مبتلا میکنه تا ما نتیجه عملمون مشخص باشه. علت چیست؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم، خدا اراده کرده تکبر رو از دل شما بیرون بیاره. این تکبر یک صفت رذیله است که با جان من و جان تو حالا بیا با هم خوب باشیم حل نمیشه. این تکبر یک صفتی است که باید به مشقت بیفتی تا از دلتون کنده بشه. اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکان للتزلل فی نفوسهم، خداوند برای این که این تزلل را، خضوع و خشوع نسبت به خدا را در دل شما نهادینه کنه، شما را به سخت ترین امتحانات امتحان میکنه. لیجعل ذالک ابوابا فتحا الی فضله، ولی بدانید امتحان سخت نتیجهش اینه که خداوند مفتوح میکند درهای فضلش را به روی شما. و اسبابا زللا لعفه، خدا یک اسبابی به وجود میاره که این اسباب زللا یعنی بی درد سرند، راحتند برای عف. اگر انسان از این امتحانات سخت بیرون آمد، خداوند بخشیدن او رو راحت قرار میده. برعکس اونجایی که اگر کسی متعبد نشد، امتحان سخت نداد، خب این رو خیلی اذیتش میکنه، به این راحتی که کسی رو نمیبخشن، گناه کرده باید تقاص گناهت رو بدی، تاوان گناهت رو بدی. ولی اگر شما متعبد شدید، در این امتحانات سخت قرار گرفتید، زحمت و رنج خودش رو کشیدید، خدا هم زیر سبیلی رد میکنه، شما رو راحت میبخشد، عفوش رو آسان شامل حال شما میکنه. اگر امتحان سخت دادین، این جزا رو هم به شما میدهد. همه بحث امروز این بود، خدا میتوانست کعبه را در مکان خوش آب و هوا، میشد کعبه را در آنتالیا قرار بده، میشد به جای سنگ از زمرد کعبه را بسازد، ولی در این صورت امتحان و اختبار مردم خیلی واضح نمیشد. خدا رنج و سختی را قرار داد تا مردم امتحان بدن و سربلند بیرون بیاد. انشاءالله اون بحثی، اون سوالی هم که پرسیدیم، عزیزان برای ما بفرستند، در گروه استفاده میکنیم. الحمدلله رب العالمین.